صفحه 219. اگر وقت کافی جهت پاسخ به این سوالات صرف کنید، احتمال آنکه به خودتان صدمه بزنید و ناخواسته نامزد یا همسرتان را برنجانید کمتر خواهد شد. حال اگر فقط به دنبال تابستانی رمانتیک یا یک دوره خوشگذرانی به سبک فرانسوی باشید چه؟ اگر هدف شما فقط همین است خود می دانید، اما مواظب باشید و به یاد داشته باشید که در نهایت هیچ چیز بالاتر و مهیج‌تر از عشقی ثابت، همیشگی و پردوام نیست. رابطه نوع 8، رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسرتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب می‌کنید. در زیر تمرینی برایتان آوردم. فهرستی از تمامی ویژگی‌هایی که والدین یا خانواده‌تان وجود آنها را در همسر شما الزامی می‌دانند تهیه کنید. سپس مقابل آن فهرست دیگری از ویژگی‌هایی را که عملاً در نامزد یا همسرتان وجود دارد ترتیب دهید. اگر این دو لیست به طرز فاحشی با یکدیگر در تضاد هستند، این امکان وجود دارد که از رابطه خود به عنوان روشی به منظور سرپیچی و عصیان در برابر والدین خود استفاده می کنید، نه از آن رو که فرد مناسب را یافته اید. این نوع رابطه همچون روابط دیگری که در قبل برشمردم چندان معمول و متداول نیست، اما می تواند تنش و ماجراجویی های زیادی را در زندگی شما سبب شود. در زیر منظورم را به طرز واضح تر توضیح می دهم. پدر و مادر شما سفید پوست و عضو گروه محافظه کار هستند، در حالی که شما تا کنون به ازدواج با 3 پسر سیاه پوست فکر کرده اید. پدر و مادر شما یهودی اند و همیشه اصرار داشتند با یک یهودی ازدواج کنید، در حالی که شما به زنهای کاتولیک گرایش دارید یا برعکس. پدر و مادر شما همیشه بر روی اهمیت پول و شهرت تاکید خاص ورزیدند، در حالی که شما کسانی را انتخاب می کنید که همواره بی پول و شکسته و بر ضد طبقه حاکم هستند. پدر و مادر شما همیشه بر نظم و ترتیب در خانه تاکید دارند و بسیار مقرراتی هستند، در حالی که تمام زنهایی که شما پیدا می کنید تنبل و شلخته اند. پدر و مادر شما با ایمان به اینکه دودمان و خاندان همه چیز زندگی است شما را بار آوردند، در حالی که شما مدام به زنهایی علاقه‌مند می شوید که یا بچه نمی خواهند یا نمی توانند بچه دار شوند. پدر شما یک ارتشی است، در حالی که تمامی کسانی که شما پیدا می کنید از طرفداران فعال صلح جهانی و حفاظت محیط زیست هستند. شما از لحاظ مذهبی در خانواده‌ای بسیار سفت و سخت بار آمده اید، در حالی که تمامی کسانی که شما انتخاب می کنید بی بند و بار، حتاک و گستاخند. احتمالاً متوجه شده اید درباره چه چیزی صحبت می کنم. بعضی از مردم نامزد یا همسر خود را نه بر این اساس که فرد مناسب را یافتند، بلکه بر این اساس که چه کسی برای خانواده آنها نامناسب است انتخاب می کنند. این موضوع بالاخص اهمیت دارد اگر که عصبانیت و انزجار زیادی نسبت به یک یا هر دوی والدینتان احساس می کنید و یا اینکه در کودکی بسیار تحت کنترل بودید. همیشه یک نوع خاص از افراد نامعقول را آن هم به کرات انتخاب می کنید. در روابطی می مانید که چندان هم ارضا کننده نیستند تا بدین وسیله با آنچه پدر و مادرتان می گفتند عناد ورزیده باشید. در اینجا منظورم این نیست که رابطه بین دو انسان با دو پیشینه متفاوت لزوماً با شکست مواجه خواهد شد. در فصل سوم درباره برخی از مشکلات احتمالی این گونه روابط بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اگر متوجه شده اید که الگوی انتخاب‌هایتان کسانی هستند که نه تنها شما را ارضا نمی‌کنند، بلکه موجبات عصبانیت خانواده‌هایتان را نیز فراهم می‌کنند، این احتمال وجود دارد که از روابط خود به منظور شورش و دهنکجی به خانواده‌هایتان استفاده می‌کنید. چگونه برندا از مردان زندگی خود برای دهنکجی به والدینش استفاده می‌کرد؟ داستان برندا نمونه تمام عیار از این نوع رابطه است. برندا یک تاریخ نگار هنری 33 ساله از خانواده یهودی و محافظه کار است. از همان کودکی پدر و مادرش از او توقع داشتند مثل یک یهودی واقعی بزرگ شود و دست آخر نیز با یک پسر خوب یهودی ازدواج کند. از طرف دیگر پدر برندا بسیار خشک و جدی و در عین حال سنتی بود. برندا پدر و مادرش را خیلی دوست داشت، گرچه همیشه از اینکه پدرش انتخاب او را رد کند واهمه داشت. به همین دلیل در دوران دبیرستان زیاد به پسرها نزدیک نمی شد. هنگامی که برندا خانه را به مقصد کالج ترک کرد، ناگهان همه چیز تغییر کرد. او دریافت که چندان هم به مردها بی‌علاقه نیست و پس از 2 ماه به یک دانشجوی حقوق که سیاه پوست بود علاقه‌مند شد. برندا هرگز به پدر و مادر خود چیزی نگفت و وقتی که همه چیز پس از مدت کوتاهی خاتمه یافت احساس خلاصی می کرد، اما این آسودگی نیز طولی نکشید. 3 هفته بعد مجدداً مردی را در یک مهمانی اخوت ملاقات کرد، یک مرد سیاه پوست دیگر. در طول 4 سال کالج برندا چند کاندیدای ازدواج مختلف داشت که همگی سیاه پوست و در ضمن غیر یهودی بودند. پدر و مادر برندا هرگز از هیچ یک از آنها خبردار نشدند. پس از اینکه برندا فارغ التحصیل شد به شهر خود بازگشت تا برای دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهد. آنجا بود که با ادوارد آشنا شد، یک فارغ التحصیل تاریخ هنر و سیاه پوست که در همان برنامه‌ای که برندا ثبت نام کرده بود شرکت داشت. این بار همه چیز جدی بود و به زودی ادوارد و برندا از ازدواج صحبت می کردند. اما سرانجام از این وضع خسته شد و در حین یک مکالمه تلفنی با پدر و مادرش موضوع را لو داد. عکس العمل آنها همان گونه بود که برندا انتظار داشت، به این معنا که به مدت 3 ماه دیگر حتی با او حرف نمی زدند و هنگامی که با یکدیگر آشتی کردند هرگز اسمش را نپرسیدند. 1 سال بعد ادوارد و برندا قرار نامزدیشان را به هم زدند. برندا خود را غرق کار کرد و یک شغل آبرومند در یکی از بهترین موزه های شهر به دست آورد. دوستانش سعی می کردند تا برای او کسی را دست و پا کنند، بعضی یهودی و بعضی غیر یهودی، اما به زودی و تنها پس از چند دیدار علاقه اش را نسبت به آنها از دست می داد. در جشن تولد 31 سالگی او همکاران موزهش یک مهمانی برای او گرفتند و آنجا بود که رابرت را ملاقات کرد، یک استاد رشته هنر که سیاه پوست و بپتیست بود و می‌خواست از همسرش جدا شود. من با برندا در یکی از سمینارهایم که موفقیت در عشق نام داشت آشنا شدم. او کتاب‌های مرا خوانده بود و سخت به کمک احتیاج داشت. او همچنان به رابرت علاقه‌مند بود، در حالی که رابرت هنوز از زنش جدا نشده بود. برندا درباره رابرت نامه‌ای به پدر و مادرش نوشته بود و آنها نامه را بدون اینکه حتی اشاره‌ای به او بکنند پاسخ دادند. برندا اعتراف کرد: خیلی سردرگم هستم. می‌دانم که در الگویی گیر افتاده‌ام، اما چیزی درباره آن نمی‌فهمم. من از او خواستم تا فهرستی نظیر فهرستی که قبلاً ذکر کردم تهیه کند. او به چنین چیزی رسید: آنچه پدر و مادرم برایم می‌خواهند. سفید پوست، یهودی، مجرد، موفق. آنچه من پیدا می کنم: سیاه پوست، کاتولیک، بپتیست دیگر مسیحیان، ناتوان در تعهد دادن یا متأهل، بعضی اوقات موفق. سپس با تبسمی شیطنت آمیز گفت: همه چیز کاملا روشن و واضح است، اینطور نیست؟ پاسخ دادم: بله، همینطور است. می دانید، هرگز اینطور به قضیه نگاه نکرده بودم، اما اگر بخواهم با خود صادق باشم، باید اعتراف کنم که به طرزی پنهانی می دانستم که چه کار دارم می کنم. می دانستم کارهایم پدر و مادرم را دیوانه می کند. من آنها را خیلی دوست دارم، پس چرا این همه سعی در ناراحت کردنشان دارم؟ بیش از آنچه بخواهی آنها را ناراحت کنی، سعی در تعریف خود به عنوان موجودی مستقل، مجزا و متمایز داری. اینکه در مقابل آنان طغیان کنی، حتی یک تصمیم خودآگاه نیز نیست. اگر ارضای نیازهای خودت به هر طریق به معنای تحقق بخشیدن به آرزوهای پدر و مادرت باشد، آنگاه ضمیر ناخودآگاه تو خود را در این نبرد قدرت بازنده خواهد دید. و تو به طوری ناخودآگاه تلاش خواهی کرد تا خودمختاری و استقلال شخصی خود را هرچند به روشی ناسالم به همگان اعلام کنی. راه حل: اگر گمان می کنید که الگوی شما در جذب شدن به دیگران شورش و طغیان است، در آن صورت باید بتوانید بین نیازتان به استقلال و تمامیت فردی و عدم تمایلتان به ازدواجی که تصادفاً منطبق بر خواست پدر و مادرتان است تمایز قائل شوید و سپس این دو را با هم آشتی دهید. همین که مجبور نباشید که یک شورشی باشید، این امکان را خواهید داشت که به هر کسی علاقه‌مند بشوید، سیاه، سفید، یهودی و غیره. اما این کار دیگر برخواسته از انتخاب شخصی خودتان خواهد بود، نه از روی فشار و اجبار. در اینجا توصیه‌ام به شما این است که برای درک و رهایی از برنامه ریزی عمیق دوران کودکی خود که همان پیشنویس زندگی دوران بزرگسالی شما است و انتخاب‌های عشقیتان را هدایت می‌کند، نزد روانکاو بروید و مشاوره‌ای حرفه‌ای بگیرید. رابطه نوع 9، رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسرتان را به عنوان عکس العملی در قبال نامزد یا همسر قبلی خود انتخاب کرده اید. به عقیده من همگی ما حداقل یک بار در زندگی خود این اشتباه را مرتکب شده ایم. رابطه ای را با کسی به هم می زنید و سپس به دنبال شخصی می گردید که نه تنها متفاوت باشد، بلکه در تضاد کامل با او و دقیقاً نقطه مقابل او باشد. به عنوان مثال، شوهر قبلیتان کسل کننده، یک نواخت و قابل پیشبینی بود. نامزد جدیدتان بی‌بندوبار و مسئولیت ناپذیر است. نامزد قبلی شما قانع و از لحاظ شغلی منفعل بود. همسر جدیدتان یک معتاد به کار است که بیشتر به پول اهمیت می‌دهد تا به شما. همسر قبلیتان محتاج، متکی و زیاد از حد وابسته بود. همسر جدیدتان از اینکه عواطف درونی خود را فاش کند و از لحاظ احساسی باز باشد مشکل دارد و مدام شما را به حد زدن وامی دارد. زن قبلیتان مهربان و در عین حال زاهد معاب بود و با تمایلات جنسی خود راحت نبود. نامزد جدیدتان بی‌پرده، بی‌پروا و شهوتی است. این گرایش به تغییر ناگهانی از یک موضع به یک موضعی افراطی و کاملاً متضاد، زاییده نوعی روش بدوی و ابتدایی برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه ماست. گویی که به مغز خود میگویید: پسر، چه احساس بدی داشتم وقتی که با نامزد یا همسرم بودم. او نه پولی داشت و نه سر کار میرفت. چه آدم سست عنصر و بی‌مصرفی. دیگر نمیخواهم چنین بلایی به سرم بیاید. ذهن شما همچون خدمتگزاری صادق و وفادار، اطلاعات فوق را همچون داده‌هایی پردازش کرده و اجزای خود را از نو میچیند. انتخاب قبلی بی پول و بی قابلیت بود و شخصیتی غیر مبارز داشت. انتخاب جدید باید پولدار، لایق و مقاوم باشد. برنامه ریزی مجدد تمام. سپس این طور می شود که خود را شدیداً مجذوب شخصی موفق و در عین حال مادی می یابید که روزی 12 ساعت کار می کند و روحیه‌ای تهاجمی و مبارزه‌گر دارد. تا چند وقت احساس می کنید که در بهشت هستید. به دوستان خود پوز می دهید که شوهر جدیدم فوق‌العاده است. هر چند چیزی که قبلی نداشت او دارد، اما روزی متوجه می شوید که عشق جدیدتان کمی بیش از آنچه باید تهاجمی، مادی و معتاد به کار است و احساس خوشبختی نخواهید کرد. آنگاه ترجیح خواهید داد که ازدواج را برای همیشه کنار بگذارید و برای خود یک حیوان دست‌آموز خریداری کنید. مسئله ای نیست اگر به دنبال ویژگی هایی باشیم که نامزد یا همسر قبلیمان فاقد آن بود. این کاملا طبیعی است که در اولویت ذهنتان به هنگام انتخاب همسر چیزهایی باشد که از ناحیه آنها در نامزد یا همسر قبلی خود احساس رضایت نداشتید. اشتباه در این است که چشم خود را بر روی دیگر ویژگی‌های مهم که باید در فهرست آرزوهایتان باشد ببندید و فقط به دنبال آن دسته از ویژگی‌ها باشید که رابطه قبلیتان فاقد آنها بود. داستان ماروین، از خوشی به بدنامی. ماروین فروشنده 46 ساله حد اعلای این الگوی ارتباطی را ترسیم می کند. او همسر اول خود شرلی را وقتی که تازه دیپلم گرفته بود ملاقات کرد. در آن زمان ماروین 18 ساله و شرلی 17 ساله بود. ماروین گفت خانواده هم عاشق شرلی بودند. او تمامی خصوصیات یک همسر مطلوب را داشت. مهربان، با محبت و مؤدب. من تجربه زیادی درباره دخترها نداشتم و راستش از اینکه شرلی خیلی با من مهربان بود در پوست خود نمی گنجیدم. 2 سال بعد ازدواج کردیم و روز عروسی من مطمئن بودم که انتخاب فوق‌العاده خوبی کردم. مشکلات از ماه عسل من شروع شدند. این زندگی را به مدت 15 سال و به دلیل وجود 3 بچه من تحمل کردم، اما بالاخره طاقتم تمام شد. همینطور سالها بود که زنهای دیگر را در ذهنم تجسم می کردم. چندین بار نزدیک بود که به او خیانت کنم، اما این کار را نکردم. بلافاصله پس از جشن تولد 40 سالگیم بود که چمدانها را بستم و رفتم. اوه، غمگین بودم، اما احساس می کردم که می توانم پس از مدتها دوباره نفس بکشم. 4 شب گذشت و سپس دارلا را ملاقات کردم. نمی توانستم چشمانم را از او بردارم. او زیباترین زنی بود که در تمام عمرم دیده بودم. ما با یکدیگر صحبت کردیم. سپس او مرا به خانه اش دعوت کرد. این احساس را داشتم که انگار مرده ام و به بهشت رفتم. بعد از مدتی با هم ازدواج کردیم. بعد از آن بود که همه چیز برایم روشن شد. همان شبی بود که دخترانم را برای شام به بیرون دعوت کردم تا دارلا را ملاقات کنند. او لباسی پوشید که به عقیده من کمی زننده و تحریک کننده بود. او با فریاد گفت تو همیشه عاشق این لباسم بودی. حق با او بود، اما به دلایلی حال که او را از پشت چشمان دخترانم و در حضور آنان می دیدم به نظرم هرزه و جلف می آمد. تکان خورده بودم. احساس می کردم که در خواب بودم. رفتار سبک و کاباره‌ای او و نیز شخصیت بازیگرش به ناگهان توی ذوقم زد. او در این حال بسیار پرسر و صدا و بی احترام بود. باور کنید یا نه، حتی شروع کردم به مقایسه کردن او با شرلی. آنجا بود که فهمیدم به درد سر افتادم. 2 ماه بعد او را ترک کردم. از آن روز به بعد تنها هستم و خیلی احساس سردرگمی می کنم. رابطه نوع 10، رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسر شما در دسترستان نیست. از آنجا که به دلایل بسیار و بنابر تعریف این نوع رابطه اساساً رابطه محسوب نمی شود، آن را در پایان گنجاندم. اولین توقع و انتظاری که از نامزد یا همسرتان می رود این است که او در دسترستان باشد. برای آن دسته از ما که دوست داریم وانمود کنیم معنای در دسترس بودن را نمی دانیم، در زیر تعریفی آورده شده است. در دسترس کسی است که منعی برای ازدواج با شما نداشته باشد، با هیچ کس دیگری درگیر نباشد، متأهل نباشد، نامزد نداشته باشد، به طور ثابت با کسی نباشد، با کس دیگری همبستر نشود، تنها باشد، مجرد باشد و تماماً مال شما باشد. موارد زیر مترادف عبارت در دسترس نیستند. با کسی است اما قول می دهد که به زودی او را ترک خواهد کرد. با کسی است اما می گوید که او را واقعا دوست ندارد. با کسی است اما می گوید که دیگر با هم همبستر نمی شوند. با کسی است اما می گوید که فقط به دلیل وجود بچه ها است که با او زندگی می کند. با کسی است و آن کس درباره شما می داند اما می گوید که برایش مسئله ای نیست. با کسی است و قصد جدا شدن از او را هم ندارد، ولی با این حال باز از شما می خواهد که با او بمانید. رابطه اش را به هم زده است، اما این امکان وجود دارد که دوباره همه چیز را از سر بگیرند. متارکه کرده است، اما این امکان وجود دارد که طلاق نگیرند. به عبارت دیگر، از کسانی که متأهل و یا در روابط دیگری هستند برحذر باشید. این مهم نیست که چه شرایطی دارید و یا عذر و بهانه هایتان چیستند، اما نتیجه همواره یکسان خواهد بود. شما دارید کاری می کنید که قلبتان را بشکند. شما مستعد انتخاب افراد غیر قابل دسترس هستید اگر در کودکی احساس طرد شدگی کردید توسط یک یا هر دوی والدینتان. این الگو را در بزرگسالی با انتخاب افرادی که در دسترستان نیستند و مانند والدینتان نتوانند در کنار شما باشند تکرار می کنید. اعتماد به نفس پایینی دارید. اگر از خانواده‌ای فوق‌العاده مختل هستید که اعتماد به نفسی برایتان باقی نگذاشتند، ممکن است احساس کنید استحقاق این را ندارید که کسی را داشته باشید که تمام و کمال مال شما باشد. بنابراین به هر چه به شما بدهند قانعید. ترس از صمیمیت دارید. رابطه با کسی که در دسترس نیست، راهی است بسیار مؤثر برای دوری از صمیمیت. اگر در کودکی از لحاظ جسمانی و یا جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و به حد و حدود شما تجاوز شده است و یا تصمیم گرفته اید که دیگر هرگز اجازه ندهید کسی آنقدر به شما نزدیک شود که بتواند دوباره به شما آسیبی برساند، این امکان وجود دارد که به راحتی کسانی را انتخاب کنید که هرگز نتوانید با آنها رابطه متعهد و جدی داشته باشید. به عنوان روشی ناخودآگاه به منظور حمایت و حفاظت خودتان در برابر درد و رنج. راه حل: اگر به کسی علاقه‌مند شدید که نسبت به شما احساس تمایل می‌کند اما متأهل است و یا در رابطه دیگری است، باید به او بگویید من هم به تو علاقه‌مندم، اما در زندگی برای خود قانونی دارم. هرگز با کسی که با شخص دیگری رابطه دارد درگیر نمی‌شوم. هرگاه من این نداشتی مرا با خبر کن. هرگاه شخصی متأهل به شما اظهار علاقه کرد، باید این جرأت را به خود بدهید که به او بگویید من شما را دوست دارم، اما کاری که ما می کنیم سالم نیست و به نفع هیچ یک از ما و نه هیچ کس دیگری نخواهد بود و من بیش از آن خودم را دوست دارم تا اجازه بدهم با من چنین رفتاری بشود. دیگر نمی توانم شما را ببینم. اگر روزی همسرتان را ترک کردید به من خبر بدهید. هنگامی که با کسی درگیر می شوید که با شخص دیگری رابطه دارد، در واقع پسمانده های آن شخص را قبول کرده اید. استحقاق شما به مراتب بیش از این است. پس از اینکه این ده نوع رابطه را خوانده اید که سرانجامی نخواهند داشت، ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که آیا روابط سالمی نیز وجود دارند؟ این گفته را از من بپذیرید که بله، به راستی وجود دارند. روابطی که سالم و آکنده از عشق باشد، در آن همسر خود را نه از آن رو که دلتان برای او می‌سوزد یا می‌خواهید که او از شما مواظبت کند یا عاشق پتانسیل‌های او شده اید، بلکه از آن رو دوست دارید که نیازهای روحی شما را ارضا می‌کند. درباره اینکه چگونه بفهمیم با فرد مناسب هستیم یا شناسایی فرد مناسب، در بخش سوم صحبت خواهیم کرد، به طوری که بتوانید رابطه‌ای حقیقتاً موفق و سالم را ایجاد کنید. فصل ششم، صفحه 231، نقطه ضعف‌های مهلک. اگر می‌خواهید بفهمید که آیا نامزد یا همسرتان برای شما مناسب است یا خیر، سری به قسمت تره‌بار سوپرمارکت محلتان بزنید و در آنجا کمی به مردمی که سبزی و میوه می‌خرند دقت کنید. به عنوان مثال خواهید دید که زنی با دقت تمام موزها را معاینه می‌کند. ابتدا به رنگ آنها نگاه می‌کند تا مطمئن شود که بیش از حد رسیده نباشند و در این حال سبز نیز نباشند. سپس کل دسته را می‌چرخاند تا ببیند که هیچ یک از موزها زدگی یا کبودی نداشته باشند و در آخر آن را در یک دست نگه داشته و بزرگی و کوچکی موزها را با دسته‌های دیگر مقایسه می‌کند تا مطمئن شود به مقدار مورد نیاز و نه بیشتر موز خرید می‌کند. فقط پس از اعمال تمامی دقت‌های لازم است که موزها را در چرخ دستی یا سبد خود می‌گذارد. این زن بدون اینکه عجله‌ای بکند خریداری می‌کند تا از خریداری سبزی و میوه‌ای که زدگی دارد برحذر باشد. او بهترین میوه را می‌خواهد و برای شناسایی لکه‌ها و زدگی‌ها و نیز میوه مرغوب از درجه دو خود را آموزش داده است تا بتواند بهترین جنس را خریداری کند. این فصل به شناسایی نقطه ضعف‌ها اختصاص داده شده است، ولی نه از آن نوع که در میوه‌ها دیده می‌شود، بلکه نوعی که در افراد با آنها مواجه می‌شوید. افرادی که به عنوان همسر زندگی برمی‌گزینید، این نقطه ضعف‌ها را نقطه ضعف‌های مهلک می‌نامم. ویژگی‌هایی که اگر در همسر شما وجود داشته باشند، می‌توانند موجب شوند که رابطه‌تان با او همراه با تنش و در بدترین حالت ممکن به یک کابوس تبدیل شود. نکته مهم، اگر یکی از این ویژگی‌ها و خصلت‌ها را در همسر خود یافتید، لزوماً به این معنا نیست که او ظرفیت و قابلیت رابطه با شما را ندارد، بلکه یقیناً به این معنا است که آن نقطه ضعف‌های شخصیتی مشکلاتی را در رابطه شما ایجاد خواهند کرد که می‌تواند بقا و دوام رابطه شما را تهدید کند. هیچ یک از ما بی‌عیب نیستیم و پرواضح است که هر یک از ما نقطه ضعف‌ها و کاستی‌هایی داریم که می‌توانند زندگی ما را از خود متأثر سازند، اما برخی از این ویژگی‌ها در مقایسه با سایر دیگر خصلت‌ها خطرناک‌تر و مخرب‌تر هستند. اما در این فصل به همین نوع خاص از ویژگی‌ها خواهیم پرداخت. نقاط ضعف مهلک که باید در همسر آینده خود مراقب آنها باشید. 1. اعتیاد. 2. خشم. 3. ذهنیت یا روحیه قربانی. 4. اعتیاد به کنترل دیگران. 5. اختلالات جنسی. 6. بالغ شکل نگرفته. 7. از لحاظ روحی غیر قابل دسترس. 8. عدم التیام از روابط گذشته. 9. تخریب روحی از درون کودک. ضعف مهلک 1. اعتیاد. به خودتان دروغ نگویید. وقتی با کسی که اعتیاد دارد رابطه دارید، در واقع همانند این است که با آتش بازی می کنید و به احتمال قوی خواهید سوخت. کمی تند بود نه؟ پس بگذارید برایتان توضیح دهم. سالها به داستانهای وحشتناک کسانی گوش دادم که عاشق کسی بودند که اعتیاد داشته است. شاهد آن بودم که چگونه قلبهایشان شکسته و خانواده‌هایشان از هم پاشیده است. و حال بعد از این همه سال به جرأت می توانم بگویم، همانطور که قبلا نیز ذکر کردم، اگر دست خود را در آتش ببرید حتما خواهید سوخت، اگر خود را جلوی ماشین بیاندازید حتما زیر خواهید گرفته شد، اگر عاشق یک الکلی یا معتاد به مواد مخدر یا یک فرد معتاد به هر نوع دیگری از مصرف بشوید صدمه خواهید دید. این اجتناب ناپذیر خواهد بود. هیچ راه مؤدبانه تر و یا ملایم تری برای بیان این مطلب وجود ندارد و اگر شما خود یک معتاد هستید، درباره اینکه اعتیاد به چه معناست و تعریف آن چیست به زودی صحبت خواهیم کرد. عذر و بهانه‌ای برای خواندن این فصل نخواهید داشت. شما باید با حقیقت روبرو شوید، زیرا به آنها که دوستشان دارید لطمه می‌زنید. چگونه اعتیاد به روابط شما صدمه می زند؟ آسیب روحی و روانی که مواد اعتیادآور در پی دارند به خوبی توسط مدارک فراوان علمی و پزشکی تایید شده است. به علاوه باید نخست بدانید که لطمه و آسیب روانی به چه معناست. اولین مشکل به قرار زیر است. وقتی که نامزد یا همسرتان معتاد است، در یک مثلث عشقی قرار گرفته اید. شما، نامزد یا همسرتان و آنچه او بدان اعتیاد دارد. اگر نامزد یا همسرتان اعتیاد دارد، به این معناست که به چیزی غیر از شما نیز عشق می‌ورزد. الکل، مواد مخدر و غیره که مفهوم آن این است که به شما خیانت می‌کند. آن ماده رقیب شماست. از آنجا که وقت او، توجه او و روح او را از شما منحرف می کند و در نهایت هم به همان اندازه از او بیزار خواهید شد که مثلا از آن زن دیگر و اگر یک مرد هستید از رقیبتان بیزار هستید. نکته دوم که در این رابطه وجود دارد این است که عاشق یک معتاد بودن همچنین به معنای عاشق یک برده بودن است. او برده مواد مخدر، الکل، اعتیاد جنسی، قمار و یا هر نوع فعالیت خاص دیگر است که به شکل ارباب و سرکرده او در آمدند. از لحاظ علمی بسیاری از فعالیت‌ها اعتیادآور محسوب می‌شوند. از قمار و خرید گرفته تا کافئین و سیگار که مصرف کنندگان خود را تحت تأثیر و نفوذ دارند، ولی به طور معمول نقش تخریبشان به همان میزان مواد مخدر و یا الکل نیست. بنابراین ترجیح می دهم که توجهتان را بیشتر به این دو مورد معطوف کنم. وقتی که عاشق یک معتاد هستید، در واقع به کسی عشق می ورزید که آزاد نیست. مشکل به توانکاری کرد که فرد معتاد به اعتیاد خود اعتراف کند و بپذیرد که یک برده است. از آنجا که توسط نوع خاصی از فعالیت و یا ماده‌ای کنترل می شود که ارباب اوست، چنین شخصی عجز و ناتوانی خود را با انکار می پوشاند. اعتراف به این که معتاد است به معنای اعتراف به این واقعیت است که فردی ضعیف و نفس است. این نیز به نوبه خود تجربه وحشت انگیز و تحقیرآمیزی است. واقعیت وحشتناکی که در رابطه با اعتیاد وجود دارد این است که هر گونه تمایل به عاری از اعتیاد بودن را از فرد معتاد سلب می کند. سومین تأثیر مخرب و منفی اعتیاد بر روی